ساعت 10 صبح رو از رادیو ایران خدمتتون اعلام میکنم. امیدوارم که دوشنبه تابستانی فرح بخشی در انتظار همه ما باشه، از هر جای ایران زمین که شنونده رادیو ایران هستید. در این فرصت همراه بشیم با گروه پشتیبانی صفحه من که با تهیه بخش‌هایی با موضوعات متنوع ما رو همراهی می‌کنند. آقای حامد نجم الهدی در استودیو هستند. سلام بر شما.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما سرکار خانم. سلام به همه شنونده‌های خوب رادیو ایران، همراهان بخش صبحگاهی صفحه من. خب حدود 5 ماه از سیل ویرانگر اواخر سال 97 و اوایل امسال میگذره، سیلی که به واقع ویرانگر بود و همون زمان هم با همت مردم، نیروهای نظامی و مسئولین هر استان نهایت تلاش شد که بالاخره اول از همه کمترین خسارت جانی رو داشته باشیم و بعدم تا جایی که میشه از اموال و دارایی مردم محافظت بشه. به هر کیفیتی این روند ادامه داشت تا همین الان، بالاخره 25 استان درگیر سیل شدن امسال. اما امروز میخوایم ویژه بریم سراغ اولین استانی که گرفتار سیل شد، یعنی استان گلستان، و گفتگویی داشته باشیم با استاندار این استان، ببینیم وضعیت الان به چه ترتیب است. آقای دکتر حقشنا سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای نجم الهدی.
آقای حقشنا سلام بر شما.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما عرض سلام
درود بر شما. ممنونم.
همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ارادت دارم در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر حقشناس، اول از همه برای ما و شنونده ها بفرمایید الان روند بازسازی ها چطور پیش رفته تا به این لحظه، به ویژه در واقع مناطق مسکونی؟
بله، خب دو تا بخش من بحث با تقسیم بکنم. یه بخش مربوط به ابنیه دولتی هست، یعنی بله. جاده هایی که در واقع شکاف داده شده بود برای اینکه سیل عبور بکنه به سمت دریا،
بله.
و ابنیه راه و کمربندی ها و داخل شهر، بالاخره 20 روز در برخی از این شهرها آبگیری شده بود به یک نوعی.
درست.
خب این بخش ها تقریبا تمام شده هست، یعنی تردد ها به حالت عادی برگشته و به اصطلاح زندگی جاری است. برای تردد مردم و مشکلی وجود ندارد، گرچه یه بخشی از کارهای زیرساختی باید انجام بگیرد. اما در بخش دوم که مربوط است به واحدهای مسکونی، برآورد اولیه این بوده که 17800 واحد مسکونی آسیب دیده، که از این 17800 واحد مسکونی 7300 واحد مسکونی احداثی بوده، یعنی تخریب شده بوده و
بله.
نیاز به احداث بنای جدید داشت و حدود 10500 واحد نیاز به تعمیرات داشت. من این عددها رو دارم روند میکنم که امیدوار در ذهن
بله
بماند. تقریبا یک ماه گذشته مجددا بخشی از روستاها، عمدتا روستاها، توسط بنیاد مسکن مجددا ماینی که فنی که انجام شد
بله.
ضرورت داشت که یه تعدادی بیشتری باز نیاز به تعمیرات دارد. به همین دلیل با موافقت بنیاد مسکن که همینجا من تشکر میکنم، 3000 واحد هم اضافه شد.
بسیار.
این بود که من خدمت شما در گزارش میدم. ما حتی اکثر پایان همین هفته اون 10500 واحد تعمیراتی کلن به اتمام میرسد،
انشاءالله.
یعنی بخش تعمیرات تمام خواهد شد.
چه خبر؟
اما 3000 واحدی که مجددن اضافه کردیم، اون طبیعتا تا شهریور ما طول خواهد کشید.
آقای دکتر حقشناس، بیشترین آسیب در استان گلستان مشمول آقلا بوده، درسته؟
ما 4 تا شهرستانمون
درگیر بودن،
هم مشکل سیل داشت
بله.
هم رانش کوه اتفاق افتاد. اصطلاحاً در شرق استان عمدتاً رانش بود، در غرب استان عمدتاً آب گرفتگی به مدت 20 روز بود
بله.
و شما درست می‌فرمایید، گمیشان و آقلا در واقع به خاطر آب گرفتگی حدود 20 روز آسیب دید
بله.
اما مینودشت و گنبد اونجا سیل آمد، سیل تقریبا 48 ساعته با تدبیری که مسئولان وقت انجام دادن آب به سمت پایین هدایت شد، این آمد به سمت غرب استان
بله.
لذا اونجا ما بیشتر رانش و کوه داشتیم و آسیب ها در واقع مینودشت و گنبد نکیده بوده، یقینا بوده، اما اصل خسارت ها در روستاهای گمیشان و در روستا خود شهر آقلا و روستاهای آقلا بوده
بله.
در بخش احداثی 7300 واحد نیاز به احداث داشت. الان دارم خدمت شما صحبت میکنم، 4920 واحدش با بانک‌ها قرارداد منعقد شده و 3600 واحد پیکنی شده، حدود 2000 واحد 2080 تا من عرض کردم عدد.
اینا واحدهای مسکونیه دیگه، درسته؟
همین به مسکونی، بله
بله.
2000 واحدش فونداسیون ریخته شده، حدود 1000 تا از این واحدها به اسکلت رسیده و 948 واحد به ستون رسیده و 212 واحد به سقف رسیده که بعد از اون ما دیوارچینی داریم و بعد نازل.
حالا آقای دکتر حقشناس، فکر میکنید برآورد شما با توجه به حالا شرایطی که در استان هست، چه از نظر مالی چه دیگر شرایطی که هست و شما در جریانش هستین، برآوردتون این هست که کی این بازسازی ها به طور کامل به اتمام برسه؟
همونطور عرض کردم حدود 10000 واحدی که تعمیراتی بود ما پایان این هفته تمام خواهد شد.
بله،
اون 3000 واحدی که جدیداً اضافه شده اونا تا شهریور طول میکشه، اینا مشکل نیست. ما در بخش احداثی کمی مشکل داریم،
یعنی اون حدوداً 4000 واحدی که باقی میمونه.
دقیقاً.
بله.
دقیقاً. از حضور شما 3000 و تقریبا 500 واحدی که میمونه.
بله.
اونا هم به شدت دنبال این هستیم که پیکنی ها حداقل امسال به اتمام برسه. بخشی از کندی کار در اون واحدا دو سو موضوع هست. در شهر آقلا و گمیشان بخشی از واحدایی که آسیب دیدن کنار رودخانه هستن، اینا باید مکانشون تغییر بکنه، یعنی طبیعتاً اجازه نمیدیم که در همون مکان دوباره احداث بشه. باز شما حتما مردم ایران میدانن که سال 46 همین سیل اومد، سال 56 همین سیل اومد.
استان گلستان اساساً استان سیل خیزی هست.
بله. تقریبا هر 10 سال یک بار چنین سیلی میاد.
بله، متاسفانه
نمیخوایم کنار رودخانه دوباره احداث بشه.
خب الان کمبود زمین وجود داره آقای دکتر افشانان؟
الان ما در واقع مسکن شهرسازی هر زمینی که داخل شهر داره گفتیم در واقع این کار زمین در اختیار قرار بگیره.
بله.
اما بخشی از جاها زمین وجود نداره، مثلا در قلعه قافه که در محدوده شهرستان مینودشت یا روستای نراب در محدوده شهرستان آزادشهر، ما بخشی از روستاییان رو گفتیم شما زمین رو در اختیار ما بگذارید، ما معادل نیاز خودمون در واقع به شما مجوز تغییر کابری زمینتون میدیم، یعنی یا زمینتون رو بپروشید ما زمین بخریم. الان بنجان مسکن در چند نقطه زمین خریده در اختیار گذاشته که اینا احداث بشه، این مقدار زمان بر بوده. نکته دوم هم در تر جامعه شد بعضی جاها نباید مسکن باشه، این تغییر کاربری ها اینقدر زمان میبره. نکته سوم، برخی از خونه‌ها اصلا سند نداشته، از پدر به وراث منتقل شده، وراث هم سند ندارند. این کارهای اداریه، ولی در هر حالت داریم تلاش می‌کنیم.
مقدار درگیری کار زمین که بهشون داده میشه ان شاءالله دیگه قاعدتا.
اگر ما زمین شهری داشته باشیم یقینا به اینا میدیم. زمین شهری نداشته باشیم زمین می‌خریم به اینا میدیم.
خب پس در هر صورت زمین در اختیارشون قرار میگیره کسایی که سند ندارن.
دقیقاً به همین دلیل مقدار طولانی شده و این کار
انشالله که زودتر برطرف بشه. آقای دکتر حقشناس، میخوایم بریم سراغ بخش واحدهای صنعتی، واحدهای تجاریمون و همینطور واحدهای تولیدی، چه تو بخش کشاورزی و سایر موارد. قبلش از شما خواهش میکنم که یه فایل صوتی هستی که از دوستان شنونده اهالی گنبد هستن، پیامی رو در فضای مجازی برای شماره صفحه من ارسال کردن، یه مقدارم حالا دلشون پر هست، با هم دیگه صدا رو بشنویم و بعد در خدمت شما هست.
سلام، من یک سیل زدم. 130 روز از سیل استان گلستان گذشته، هنوز هیچ ارگانی بابت سیل زدگان مراکز تجاری و صنعتی که از سیل خسارت دیدن و منبع درآمدشان را از دست دادن جوابگوی سیل زدگان نیست. پس از سیل ویرانگر آخر سال 97، بنده با داشتن یک کارگاه صنعتی که 14 نفر پرسنل ثابت دارد، از همان روز اول پس از سیل به هر کدوم یک از ادارات، اهم از شهرداری، دهیاری، فرمانداری، بنیاد مسکن، اداره صنعت، معدن، تجارت و غیره مراجعه کردم، یک جواب برای مراکز تجاری برای ما دستور عملی نیومده. ای کاش خونه من میرفت سیل. دو تا پرش بود، یه یخچال بود، یه تلویزیون بود، یه ذره مواد غذایی بود، میرفتیه. یه تادور به من میدادن میشستم، ولی حداقل من قصه 14 نفر نمیخوردم، قصه درآمدم نمیخوردم. بارها مراجعه کردم، گفتم آقا کارگاه دیواراش نشست کرده، چپ نشست کرده، دفترم تمام سیستمش از بین رفت، تمام اسنادم، مدارکم، دفاترم توی سکاب صندوق توی دفتر همش دوچار سیل خمیر شد رفت باش. یه چیزی برای هزینه کردن ندارم، بلاعوضم چیزی نمیخوام، حداقل یه وامی بتونم بگیرم. جواب همان بود، دستور عملی نیامده. در سال رونق تولید این کارگاه داره به تعطیلی کشیده میشه. حالا من جالب بهتون بگم که در شهر یک موقعیتی دارم، خوشبختانه خدا لطفی کرده بود، با تمام این ارگان ها و ادارات ارتباطم، یعنی هر جا برم در برون باز میکنن، ولی جواب نه اول من میشنوم. وای به حال اون که هیچ کسی نمیشناسه. به قول مصداق شعر معروف میگه که گوش اگر گوش مسئولین و ناله اگر ناله من، آن که جایی نرسد فریاد است. هر تم میدونم این حرفای منم کنار اون حرفایی که به بقیه مسئولین زدم خواهد رفت، و اونم یه چیز جلوشون هست، یه کلید کیبورد و کلمه دیلیت میزنن روش تمام میشه و سلام.
بله
خب حرف این دوست شهروند رو شنیدید؟
کاملا حرفاش، یعنی من 100% حرفاش رو تایید میکنم.
درود بر شما
دکتر حرفشون
و عرض حضور شما. اما دو نکته در این حرفا وجود داره. اول اینکه تی کار صنعتی انجام میده، طبیعتا این کار صنعتی ربطی به شهرداری و بهداری و فرمانداری و اینا نداره. متولیش سازمان صنعت معدن تجارته. برای اینکه تی کار صنعتی انجام میده باید به متولیش مراجعه کنه. این یک.
بله.
نکته دوم، طبق قانون همه واحدهایی که تجاری هستن تحت پوشش بیمه باید باشن. اگه به هر دلیلی کسی تخلف کرده و بیمه نکرده، آیا این رو باید دولت جواب بده؟ نکته سوم، ما دو هفته هست کل واحدهای صنعتی که آسیب دیدن 245 میلیارد تومان بوده. ما 105 میلیارد تومان تسهیلات استان گلستان گرفته است، به سازمان معدن صنعت معدن تجارت ابلاغ شده.
یعنی 100 میلیارد کمتر از اون عددی که نیاز هست.
خب طبیعتاً در این یک مرحله هست.
خب
بالاخره 245 میلیارد تومان به تعبیر شما تقریبا نصفش گرفته شده که تسهیلات پرداخت بشه.
بله.
ما بزرگترین واحدهای متعاطی دیده شرک صنعتی آقلا بوده.
بله بله.
90 و چند واحد.
درسته.
الان به شما دارم عرض میکنم که همه واحدها فعالند. شما میتونید خبرنگارتون بیاد ببینه اینجا را.
بله.
همه واحدها فعالند جز دو سه واحد.
خب اولویت با واحدایی که قاعدتا بیشترین تعداد نیروی کار رو دارن و همینطور تولید.
دقیقاً. من فقط یه عدد اینجا بگم بعد شما بدونید حجم در واقع آسیبایی که یکی از حالا اسمش میگم شاید بلاز صداسیان در واقع
نیازی به اسم نیست آقای دکتر، همین که در از شمای کلی به ما بگید.
نه من یه واحدی میخوام بگم که چقدر یه واحد مرغداری بوده پیگیر.
بله.
برآورده اولیه این بوده 100 میلیارد تن آسیب دیده.
بله.
بعد که در واقع همه آبها خارج شد و برآورده باقی تر شده که این قطعی 65 میلیارد تومنه، ولی بیمه بهش 1.5 میلیارد تومن داده، یک ریال هم تا این بود تسهیلات پرداخت نکردیم. اما چون بنیه مالی قوی بوده کل واحداش این بود در واقع دوباره جوجه ریخته مرغ بعد از سیل هم به بازار اومده.
بله. آقای دکتر خب الان گفتین که بیمه فقط 1.5 میلیارد داده.
بله.
بعد
چون نگاه کنیم پوشش ها کامل نمی کنن.
آها.
شما مثلا
خب این اطلاع رسانی شاید به طور کامل صورت نمی گیره. ها
من یه سوال از شما بپرسم.
بفرمی خواهش میکنم بفرمی.
یه سوال از خودتون بپرسم.
بفرمی.
حالا شما مسکنتون رو بیمه کردین؟
نه قربان.
همین رو میخواستم خدمتون بگم آقای دکتر. در بخش دوم توضیحاتتون
یعنی
شما اشاره کردید که
مسکنتون بیمه نمی کنی. خدای ناکرده. تازه مسکنی که بیمه میکنیم چند نوع بیمه داریم.
حالا انشالله باید با صابخونمون صحبت بکنیم که حتما هم بره بیمه کنه انشالله.
در تهران در پایتختش این اتفاق برای حتی واحدهای صنعتی و تولیدی خیلی کمتر میفته، چه برسه حالا به خانه ها و منازل مسکونی. شاید این باید به صورت یک فرهنگ نهادینه بشه که
یا حداقل قانون لازم
فاصله داریم براش. بله با این قضیه فاصله داریم. حالا نمیشه خیلی توقع داشت از شهرستان ها و استان هایی که فاصله شون هم حالا با پایتخت خیلی بیشتره. خود پایتخت شرایطش این گونه
رعایت نمیشه. آید دکتر حالا تکلیف این بندهای خدا این 100 میلیاردی که باقی مونده فکر می‌کنید کی ان شاء الله؟
حتما ما مرحله اول این تسهیلات پرداخت می‌کنیم.
بله.
حتما مرحله دومی هم وجود داره.
بله.
این بنده خدایی که الان من مشخصاتش نمی‌دونم، اگه شما می‌دونید به سازمان صنعت معدن تجارت استان مراجعه
گفتم
بکنم.
من باشون گفتگو کرده بودم، به من گفتن که به سازمانم مراجعه کردن، گفتن که فعلا نه فعلا نمی‌تونه.
احتمالاً حالا بعد از این برداشت تماشا شمارشو بدید
بله
بخشی از اینها مربوط به ابلاغ دیر و دیرتر از موعد دستورالعمل هاست آقای دکتر. این واقعا بروکراسی و حالا این مراحل اداری رو هم داریم.
وقتی یه تعداد قابل توجهی از مردم در چادرها زندگی میکنن اولویت اول واحدهای مسکونی
قطعاً همینطوره.
این طبیعیه که من زمانی که آدمایی دارم که توی چادر زندگی میکنن برم سراغ ساخت خونه اونها، بخصوص اینکه زمستان در راهه.
بله
خب شما وقتی زمستان در راهه اولویت اون باید باشه. گرچه عرض کردم واحد صنعتی هم توی شرک آقلا که اوج سیل در اونجا بوده
بله الان سوال هستم
درسته
بسیار علی.
در هر صورت متشکریم از رسیدگیتون، از همیاریتون، از اینکه کنار مردم هستید و در این روزهای سخت اونها رو تنها نمیگذارید. بسیاری مردم رو فراموش میکنن و یه جورایی با اینکه مسئولیت و پست و تصدی دارن خیلی این خیالشون نیست، اما مردم قدردان کسانی هستن که سر به زنگاها حضور دارن، پیگیر هستن، حتی اگر به قول شما تسهیلات به موقع تزریق نمیشه یا دستورالعمل‌ها به موقع حالا ابلاغ نمیشه و هر آنچه که وجود داره. من از شما متشکرم.
ممنونم از شما دکتر. ان شاءالله به شماره این دوست عزیز شنوندم باهاتون تماس میگیرم مجدد و در اختیارتون قرار میدم. متشکرم. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا
خیلی ممنونم از فرصتی که در اختیار من قرار دادین. ان شاءالله بعد از ظهر هم با دوستان شنونده خواهیم بود در بخش اسگاهی صفحه من. فعلا
خدا نگهدارتون. همچنان همراه شما هستیم از رادیو ایران در حالی که ساعت 10:16 دقیقه است. موج FM ردیف 90 مگاهرتز یا موج AM ردیف 558 کیلوهرتز شنونده ی رادیو ایران هستید. از همراهیتون صمیمانه متشکرم. با شنیدن پیام‌های بازرگانی نزدیک خواهیم شد به ساعت 10:20 دقیقه که زمان شنیدن مجله اقتصادی نمودار خواهد بود. پیام‌های بازرگانی و بعد از اون نمودار.
صبح پر انرژی جوین گرجی خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجد شیوید با جو لالالالالالا جوین برای تو لالالالالالا سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین یه غذای کامل.
با بخار دلنشین زنده شد یاد قدیم روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم همه یه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم آقلیمو بهانه بود که هم دیگه سر می زدیم آبلیم از قدیما یک و یک خوب میشه طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم طبیع آب لیموی یک و یک
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک
صبح سر صبحانه بیسکویت های مادر چه قشیرین و ترده بیسکویت های مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دلدرد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس. واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو. واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
نمودار. جستار در میان تازه ترین رویدادهای اقتصاد در نمودار.
به نام خدا و سلام به همه شما دوستان شنونده، همراهان همیشگی رادیو ایران، روزتون بخیر باشه. به نمودار امروز خوش آمدید. امروز دوشنبه 14 مرداد ماه، 5 اوت و 3 ذیحجه است. برای کسب اطلاع از آخرین خبرها و رویدادهای اقتصادی با مجله اقتصادی نمودار همراه باشید. در برنامه امروز در رابطه با افزایش مجدد قیمت لبنیات خواهیم گفت، با ما همراه باشید. اما دو شماره تلفن مجله اقتصادی نمودار 220-486-220-5009 و شماره پیامک ما 30900 از همین لحظه تا ساعت 11 در اختیار شما دوستان شنوند است. اگر سوالی دارید مطرح بکنید، دغدغه‌ای هست در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اونها رو هم ممنون میشیم با ما در میون بگذارید و به صورت ویژه‌تر برای پویش رونق تولید، شما تولید کننده های محترم در عرصه‌های خرد و کلان، شما سرمایه‌گذاران با رقم‌های محدود و کلان، با ما در ارتباط باشید و حمایت بکنید این پویش رو. منتظر تماس و پیامک شما هستیم. و همراه با شما دوستان مروری داشته باشیم بر عناوین خبرهای امروز نمودار. حذف قبض برق تهرانی ها. تور مالیاتی برای طلافروشان و پزشکان متخلف. کنترهای هوشمند به خانه ها رسید. کارت سوخت به همه می رسد. کاهش اجاره بهای مسکن در تهران. و امکان صادرات 1 میلیارد دلار شیرینی و شکلات. بله، مرور کوتاهی بود بر عناوین خبرهای امروزمون. امیدوارم که همراه باشید با برنامه نمودار تا یک به یک این موارد رو با همدیگه توضیحشون رو به صورت کامل تر بشنویم. و اجازه بدین که سلام بکنم به کارشناس همراه برنامه‌مون، جناب آقای علی پاکزاد. آقای پاکزاد سلام، روز شما بخیر.
ممنون از شما خانم فقیه، عرض سلام خدمت شما دارم و همه شنوندگان خوب رادیو ایران، در خدمتتون هست.
سپاسگزارم. بریم به سراغ نبض بازار امروز.
در هفته گذشته بالاترین رشد قیمت هفتگی
معاملات امروز بازار سکه و طلای تهران تا لحظات قبل. بانک مرکزی هم نرخ انواع ارزها رو به این صورت اعلام کرده.
تازه‌ترین اخبار بازار بورس، طلا، سکه و ارز در نبض بازار. نبض بازار.
بله، جناب آقای محمد ولی، کارشناس بازار سکه و طلا، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما، همچنین جناب آقای فاکزاد، کارشناس خوب برنامه، و یک خسته نباشی و خدا قوت در خدمت.
ممنون از شما، ما متقابلا به شما خسته نباشید میگیم. چه خبر از بازار طلا؟
بله، با امروز به صورت دوشنبه است، با باز شدن بازارها و اکثر بورس ها، من ابتدا قیمت رو خدمت شما اعلام بکنم، اگر چنانچه سوالی بود در خدمت شما باشم. هر اونس جهانی طلا 1453 دلار و 10 سنت، هر اونس نقره 16 دلار و 50 سنت، هر اونس پلاتین 856 و هر اونس پالادیوم 1420 دلار. و اما قیمت سکه، سکه طرح قدیم 4,050,000 تومان، هر قطعه سکه امامی 4,140,000 تومان، نیم سکه 2,230,000 تومان، ربع سکه 1,430,000 تومان و سکه های گرمی های پاکزاد 950,000 تومان. و اما قیمت طلای آب شده، هر مثقال طلای آب شده 17 عیار در بازار تهران 1,780,000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار 410,900 تومان. این اخبار بازار طلا و سکه بود، من در خدمت.
آقای محمد ولی، با توجه به اینکه اونس طلای جهانی افزایش پیدا کرده، افزایش قیمت سکه خیلی متناسب نبوده، حداقل در ابتدای معاملات، فکر می‌کنید در ادامه افزایش قیمت طلا و سکه رو تو بازار داشته باشیم؟
به نظر من نه، ما فکر نمی‌کنم ما شاهد افزایش قیمت باشیم. به هر صورت این زمینه داره اقداماتی صورت می‌گیره که ما یه مقداری از این نوسانات دستعتی، یعنی بگیم ثانیه و دقیقه، ان شاءالله بتونیم دور بشیم و هر چی دورتر بشیم بازار ما ثبات پیدا کنه.
ان شاءالله شاهد کاهش حباب هم هستیم که این خیلی رقم‌های خوبی حداقل اعلام کردن که مثلا سکه امامی حدود 80,000 تومان در حال حاضر حباب داره که ان شاءالله به صفر برسه. ممنون از شما جناب محمد ولی.
من یه نکته رو بگم در پیش شنوندگان عزیز بگم، اگه وقتتون زیاد نگیرم، در رابطه با حباب گاهن سوال میشه که حباب شاید مثلا به توفیری داشته باشه نسبت به طلا. ما اگر هر قطعه سکه رو 8 گرم و 130 بگیریم و یه حفظ ضربی رو برای بانک مرکزی در نظر بگیریم، امروز که داریم با هم صحبت میکنیم هیچ حبابی در سکه وجود نداره.
یعنی این 80,000 تومان معادل صفره، در واقع معادل همون حق و ضربیه که اشاره کردیم.
آفرین. به هر صورتی ارزش افزوده و حق و زحمه باید برای بانک مرکزی در نظر
گرفته بشه. ممنون از شما، نکته بسیار خوبی رو بهش اشاره کردید. متشکرم از شما آقای محمد ولی.
سپاسگزارم.
شما و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا حافظ
می‌کنیم. آقای محمد ولی، کارشناس بازار سکه و طلا، امیدوارم این بخشو شنیده باشید. اما بازار سرمایه باقی مونده، قیمت ارز هم باقی مونده، با یک فاصله برمیگردیم. آقای پاکزاد راجع بهشون صحبت میکنه.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
نبض بازار امروز ما همچنان ادامه داره و آماده ایم صحبت های آقای پاکزاد رو بشنویم.
خواهش می‌کنم بریم سراغ بازار ارز. بله. هر دلار امروز مبادلاتش رو با حدود 11900 تومان شروع می‌کنه، یورو حدود 13390 تومان، پوند انگلیس با 14528 تومان، درهم